های بیگانه با استفاده از شگرد تأمین نیروی مخالف فعال میخواهند به افکار عمومی این گونه تلقین کنند که آنها جریانساز اصلی هستند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میدهد.
تمام اینا که تلفنی زنگ میزنن فرق نمیکنه، چه تلفنی نماان چه واقعا زنگ میزنن فرق نمیکنه. از نظر مخاطب یعنی چقدر نیروی مخالف وجود داره، چقدر فعاله، چون طرف میاد اکت داره، حرارت داره، حرف میزنه، هیجان داره. یا مثلا تو یک ساعتی که برنامه داره مثلا 30 تا آدمو نان استاپ میاره. مثلا که شما مادرش نیروی موافق و فعال ندارید. یه دونه پست میذاره مثلا تعرض مدیر در یکی از ادارات مثلا به همکارش علاوه کلامی، مثلا میاد پست رو میذاره، یهو زیرش مثلا 5000 تا کامنت میاد، 4000 تا کامنت. شما که نمیشین هر 4000 تا کامنت رو بخونید، ولی عدد 4000 تا رو میگید یا علی چقدر فعالن راجع به این پست منفی که این آدم گذاشته، این رسانه گذاشته. بعد یهو به خودتون میگید که پس نیروی مخالف خیلی زیاده. مصداق فعالیت نوبت شما، مصداق فعالیت آکادمی موسیقی فلان، مصداق فعالیت پست فلان رسانه تو اینستاگرام. فارغ از اینکه اساسا چون مخاطب معمولی که نمیشه این مصداق ها رو تحلیل کنه که دیگه بس خیلیه.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
از تدبیر تا تفسیر،
به نام خدایی که آدم و حوا را آفرید برای بقای اشرف مخلوقات یعنی انسان. برنامه این هفته از تدبیر تا تقصیر را آغاز می‌کنیم از صدای اندیشه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. فیروزه آدابی هستم و حدود 40 دقیقه به اتفاق همکارانم زهرا بحریه و رضا شایان و همکارم فاطمه حسن‌پور و به اتفاق کارشناسان حوزه جمعیت و خانواده مهمان شما و میزبان همه فرهیختگانی که در این حوزه قصد دارن اطلاعاتشون رو افزایش بدن. سامانه پیامکی ما 301035 و تلفن گویای ما هم 27826-1035. شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم از طریق این برنامه ما رو بشنوید، این برنامه کاربردی و همچنین از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به ما بگید. ما در برنامه از تدبیر تا تقصیر به تبیین وضعیت جمعیت این ابر مسئله میپردازیم و امیدواریم که بتونیم هر چند اندک به رسالت خودمون عمل کنیم، چرا که هدف این برنامه فرهنگ سازی برای رشد جمعیت در خانواده ها به پیوست مطالبات مقام معظم رهبری در راستای به تعادل رسوندن پنجره جمعیتی کشوره. اما موضوع این هفته از تدبیر تا تقصیر، مادری اکسیر جوانی. کارشناسان این هفته دکتر فرزانه زاره، پزشک متخصص طب اورژانس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و کنشگر اجتماعی و فعال حوزه جمعیت، محدثه دهخان کارشناس مامایی، پژوهشگر و تحلیلگر اجتماعی و فعال حوزه جمعیت، و دکتر بتول نامجو رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت که همراه ما خواهند بود. اما مطابق معمول هر برنامه، ضمن اینکه سلام و خوش آمد میگم به همه کارشناسان محترم این برنامه، ازشون میخوام که نگاه کارشناسی خودشون رو در قالب یک تحلیل یک دقیقه‌ای راجع به موضوع به ما بگن. خانم دکتر زاره، خیلی خوش آمدید. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتتون هستم. وقتی ما این موضوع رو میشنویم، خود کلمه مادری و جوانی انگار یک تناسبی با هم دیگه دارن و در هم آمیخته هستن. هم یک مادر وقتی نقش مادری رو میپذیره، خودش یک شادابی جدیدی به زندگیش اضافه میشه و هم باعث جوانی جامعه میشه و پویایی رو به جامعه میده، به خانواده خودش این جوانی رو میده و تلاش میکنه تا این سیر و روند ادامه پیدا بکنه. پس مادری مسیر جوانی رو ایجاد میکنه و در واقع اکسیر جوانی هست، هم برای خود مادر هم برای جامعه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از نقد یک دقیقه ایتون و تحلیلتون. خانم دهقان، شما هم خوش آمدید، کارشناس مامایی، پژوهشگر و تحلیلگر اجتماعی و فعال حوزه جمعیت.
سلام خدمت شما مجری گرانقدر و شنوندگان عزیز و عوامل برنامه.
متشکرم.
سلامت باشین. در رابطه با موضوع برنامه که موضوع خیلی قشنگ و جا داره که شاید برنامه های متفاوت و متعددی در این راستا بره، اینه که ما میخواییم بگیم که چه شکلی میشه که هم مادر بود هم جوانی. در واقع فقط همون چیزی که ما به ظاهر میبینیم جسمانی نیست، جوانی یعنی اون پویاییه، یعنی اینکه اون مادر بتونه در کنار اون مادریش تغییر نقش بده و بتونه نقش های متفاوت رو در اجتماع هم بپذیره.
بله.
و این میشه اون جوان بودن. و در واقع میخواییم در این برنامه بگیم که این جوان بودنه از لحاظ سلامتی هم بر مادر تأثیر میذاره. یعنی میخواییم بگیم اون مادری که تعداد بارداری های متعدد داره جوانه و ما میخواییم اینو ثابت بکنیم از لحاظ علمی.
بله، خیلی متشکرم. خانم نامجو هم ارتباط تلفنش ما برقرار هست، هنوز نشده. خیلی ممنونم از اینکه این تحلیل رو فرمودید. ما امروز از طریق پیامک هم دوستان میتونن مشارکت کنن، از طریق شماره پیامک 30135، شماره پیامک شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، و به ما بگن که با این موضوع چه نکاتی، چه راهکارهایی و چه راه حل هایی به ذهنشون میرسه. موضوع مادری اکسیر جوانی. خب برنامه رو ادامه میدیم. و من میخوام از خانم دکتر زاره به عنوان کارشناس اولمون سوال بکنم که خانم دکتر زاره، شما با توجه به اینکه خودتون هم مادر هستید، میدونید که به هر حال مادری ممکنه برای بعضی ها یک محدودیت محسوب بشه. پیامک های متعددی هم در این حوزه به دستمون رسیده. شما واقعا مادری رو یک محدودیت میدونید؟
ببینید، اگر که آدم بخواد نگاه محدودی نداشته باشه به این قضیه و چند جانبه به این مسئله نگاه بکنه، از این نگاه فاصله میگیره. اگر من بخوام به صورت عوامانه به این مسئله نگاه بکنم، وقتی صاحب یک فرزند میشم، بله، نقش من تغییر میکنه، مسئولیت های من بیشتر میشه در قبال اون فرزند و خود به خود ممکن هستش که یک سری فعالیت هایی که قبلا میتونستم انجام بدم بالاخره به سهولت قبل نتونم انجام بدم. ولی اگر یه مقدار از این قضیه فاصله، بله، بگیریم و نگاه رو چند جانبه داشته باشیم به این مسئله، یک مادر فارغ از این نقش جدیدی که حالا به صورت منحصر به فرد داره و خودش یک مسئولیت جدید داره در قبال فرزندش، ولی میتونه از قابلیت‌های دیگر استفاده بکنه برای اینکه در کنار مادریش بتونه به فعالیت‌های دیگرش برسه. اگه بخوام بیشتر در این باره توضیح بدم، ما میتونیم از کمک دیگران استفاده ببریم، از قابلیت حضور خانواده در کنار هم، پشتیبانی که همسر از فرد میتونه بکنه، و حتی وقتی که من صاحب یک فرزند کوچکتر میشم، از فرزند بزرگترم میتونم کمک بگیرم، از پدر و مادرم میتونم کمک بگیرم، و ما این ظرفیت ها رو فعالانه دیدیم و خودمون تجربه کردیم که حتی از نقش دوستان و نزدیکانمون، حتی فامیل هم نباشه، میتونیم استفاده بکنیم.
بله.
و حالا شاید در ادامه بتونیم به این مثال ها هم بپردازیم. پس با وجود محدودیتی که ظاهرا ممکنه که به فرد ایجاد بشه و تحمیل بشه، اگر بخوایم چند بعدی به این مسئله نگاه بکنیم، من اتفاقا نقش جدید تری میتونم بگیرم. به عنوان یک مادر در جمع‌های جدیدی وارد میشم.
آها، در جمع‌های جدید.
از در واقع اون ظرفیتی که تو اون جمع‌ها میتونم پیدا بکنم استفاده میکنم. من وارد جمعی میشم که دیگران هم مادر هستن، هر کدومشون یک نقش اجتماعی دیگری دارن، ممکن هست شاغل باشن یا کنشگران اجتماعی باشن، هر کدومشون یک استعدادی دارن، مهارت و توانایی دارن، همه مادر هستن و توی اون جمع هر کدوم از اون مهارت خودشون استفاده میکنن تا یک فعالیت جدیدی انجام بشه.
درسته.
در کنارش فرزندان ما با هم دیگه یک جمع همسالانی رو تشکیل میدن.
بله.
و اونها هم فعالیت گروهی خودشون رو دارن، چه فرزندانی که در سنین پایین‌تر هستن و چه فرزندانی که هر کدومشون در سنین بالاتری ممکنه باشن، اونها هم نقش‌های خودشون رو پیدا میکنن و اتفاقا همین باعث میشه که نقش‌های فعالانه‌تری برای بچه‌ها ایجاد بشه. در کنارش خود مادر علاوه بر اون شغلی که داره، حالا ممکنه یک مادر شاغل باشه، ممکنه یک مادر نه شغل
خانه‌دار باشه،
بله خانه‌داری داشته باشه و میتونه فعالیت اجتماعی خودش رو داشته باشه. ما حالا انشالله در ادامه خواهیم گفتش، در واقع خودم مثال خواهم زد که مادری که نقش مادری براش جدی باشه، میتونه چه فعالیت‌های اجتماعی گسترده‌ای با وجود فرزندانش و اصلا با استفاده از ظرفیت فرزندانش داشته باشه.
بله.
در واقع مادری یک نعمت نه محدودیت، که متاسفانه ما با نگاه تک بعدی که به مسئله فرزند داشتن داریم، این نقطه رو در واقع نمیبینیم و ازش غافل میشیم.
شاید اونجا یه مقداری محو شده اون نقطه برای،
بله،
ما
صرفاً احساس میکنیم که شاید، بله، یه سری کارهایی که قبلا میتونستم انجام بدم، بله، ممکنه،
آره،
که مثل قبل
نگاه
نباشه.
اول اینطور به نظر، بله، میاد،
ممکنه مثل قبل نباشه، ولی اتفاقا ممکنه تغییر این روند منجر بشه که من از ظرفیت‌های دیگه بتونم بهره‌مند بشم،
دیگه‌ای رو بهمون باز بشه
و اصلا حتی همون کارها رو هم به نحو دیگری بتونم انجام بدم، مثل فعالیت‌های ورزشی،
بله،
مثل فعالیت‌های اجتماعی که داشتم به نحو دیگه و از مسیر دیگه.
این تغییر نگرش ها خانم دکتر زاره خیلی خیلی مهمه و ممنونم که به این مسئله میپردازید. تغییر نگرش های ما، شاید یک سری باورهای اشتباه در ذهن ما وجود داره که ما فکر میکنیم که آره با مادر شدن دیگه دست و پای ما بسته میشه، فعالیت های اجتماعی مون کم میشه، رفت و آمد هامون کم میشه. اما شما میگید که ما توضیح میدیم، حالا در برنامه امروز حتما از شما و سایر کارشناسان بهره خواهیم جست که چگونه دریچه های دیگری با راهکارهای دیگری با همون ظرفیت ها میتونن قابل استفاده باشن. خیلی ممنونم. خانم دهقان، شما به عنوان یک کارشناس مامایی نقش بارداری و فرزندآوری رو در شادابی و جوانی یک زن چقدر موثر میدونید؟ یک زن به هر حال به خاطر اون جنسیتش دلش میخواد همیشه شاداب و جوان باشه. حالا البته در اذهان عمومی که همیشه میگن از زنها سنشون رو نپرسید، اما یک واقعیتی که زنها دوست دارن همیشه با هر سنی که هستن در شادابی باشن. چقدر نقش باروری و فرزندآوری در این حوزه میتونه بهشون کمک کنه؟
من یک مثالی رو بزنم. یه خانمی که شما خیلی هم مشاهده کردید در اطرافیانتون، ازش میپرسید چند تا بچه داری؟ و راحت میگه که من 3 دارم، 4 دارم. و میگی که واقعا اصلا بهت نمیاد.
بله، این زیاد پیش میاد.
این زیاد پیش میاد.
بله.
و میخوایم بگیم این نگاه علمی داره. ما با هر بارداری سلول هایی که از طریق جفت جنینی به بدن مادر وارد میشه، باعث میشه که بدن مادر تمام سلول ها و بگم به شما اعضا و جوارش به سمت جوان سازی، یعنی این جوان میشه، شاداب میشه. در واقع میخوام بگم که سلول های پوستیش، سلول های عصبیش، سلول های هر سلولی که شما فکرشو بکنید، با بارداری این جوان میشه.
و در واقع این واقعا اگر به این واقعیت خانم ها پی ببرن، شاید بیشتر علاقمند بشن به فرزند آوری.
بله،
پس با هر بارداری سلول های بدن ما ترمیم میشه.
بله.
جوان سازی میشه و به سمت بهتر شدن پیش میره.
بله،
نه
بله.
به سمت بدتر شدن.
در واقع این یه نگاه غلطه که ما فکر بکنیم اگر باردار شدیم
زودتر پیر میشیم،
زودتر پیر میشیم. یا خیلی از بیماری هایی که زمینه ای داشتیم شاید با مثلا تعداد بارداری هامون این بیشتر بشه.
یه مقدار از لحاظ علمی بیشتر در موردش صحبت میکنیم.
بله، از لحاظ علمی بهتون بگم که مثلا یه نمونهش این که خانمی که باردار میشه فکر میکنه که دندوناش به خاطر اون بارداریش خراب شده، اما اینطور نیست. ما میگیم که به خاطر اینه که شما معده از قبل مشکل داشته و درمان اون معده رو انجام ندادی، بعد این اسیدی که ترشح میشه از طریق معده باعث میشه که دندونهای شما خراب
پوسیده بشه.
یا از قبل این پوسیدگی بوده و خب
شما درمان نکردی.
بله، به خاطر اون ریفلاکس این درمان. بله. بدتر میشه. میخوام بگیم
برگشت غذا از طرف معده به معده،
اینها دلیل قبلی داره.
بله.
و اصلا این دلایل موجهی برای بارداری نیستش. یعنی حتی خود پزشک دندون پزشک هم میگن که اصلا خرابی دندون ربطی به تعداد بارداری نداره و ربطی به اون بارداری شما نداره. در واقع اینو از لحاظ علمی تمام مقاله ها تایید میکنن.
بله.
که این بیماری ها هیچ ربطی به دوران بارداری شما نداره.
البته در دوران بارداری تغذیه مناسب هم خیلی موثره.
بله بله، در
این که هم مادر و هم جنین بتونن به درستی از اون مواد غذایی استفاده کنن.
بله بله، این هم هست که باید از طریق تغذیه هم مادر مهیا باشه و کاملا اون مواد غذایی لازمش به بدنش برسه. اما میخوایم بگیم که این بارداری منجر به اون بیماری های
نمیشه.
شایعش نمیشه.
حالا با توجه به اینکه یک کارشناس مامایی داریم و یک پزشک اورژانس، من این نکته رو بپرسم که فاصله بین بارداری ها، اول شما پاسخ بدین خانم دهقان، چقدر باید باشه فاصله مطلوب بین بارداری ها؟
فاصله مطلوب بین بارداری ها طبق منابع درسی ما که اومده 2 سال تا 2.5 سال میگن که این فاصله
یه یعنی زیر 2.5 سال نباشه.
البته باشه هم ایرادی نداره.
من حالا یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. منابعی که حالا در حال حاضر طبق مقالات در دسترس قرار میگیره،
بله،
اطلاعاتی رو از کشورهایی که اصطلاحا توسعه یافته ما بهشون میگیم در دسترس ما قرار میده که اونها در مادرانی که سن زیر 35 سال دارن این فاصله رو میگن که تا 1.5 سال هم فاصله خوبی هست و حتی در مادرانی
زیر 35
سن زیر 35 سال.
بله.
و حتی در مادرانی که سن بالای 35 سال دارن و ممکن هستش که فرصت بارداری هاشون به مراتب کمتر از مادران جوانتر باشه، این فاصله حتی تا 1 سال هم تایید شده. یعنی این نکته رو میخوان بگن که شما اگر تغذیه مناسبی داشته باشید در فواصل بین بارداری هاتون، اون موادی که احساس میکنین ممکن هست از دست داده باشه باشین و اون کمبودهایی که بدنتون پیدا کرده، ظرف حداقل 6 ماه تا 1 سال میتونه جبران بشه.
چقدر خوب.
پس اگر مادری در فاصله 1 سال بعد از بارداری قبلیش یا حتی فاصله کمتر باردار شد اصلا نگران نباشه، میتونه با تغذیه مناسب این مسئله رو جبران بکنه. بله. و حتی اگر مادری تصمیم داشتش که بعد از فرزندش با فاصله کمتری باردار بشه، باز هم این مسئله کاملا قابل دستیابی به شرط تغذیه مناسب. بله. و مراقبت‌هایی که از جسم خودش داره.
من خیلی تشکر میکنم از خانم بهریه سردبیر و تهیه کننده برنامه که اینقدر کارشناسان خوب دعوت میکنم. خانم دکتر زاره، شما هفته گذشته هم خاطرم هستش که چندین بار تاکید کردید که هیچ مشکلی نداره اگر خانومی بالای 35 سال یا بالای 40 سال ازدواج بکنه، اگر کرده و نگران بارداری نباشه، یعنی فرصت کافی برای بارداری هست، نه اینکه دیگه به خودش بگه که نه من الان دیگه بالای 35 سال یا بالای 40 سال ازدواج کردم. هدف شما فرزندآوری هست و ترغیب خانم ها به فرزندآوری، و این نکته خیلی مهمه. ما میبینیم در جامعه، در بین دوستان و آشنایانمون که میگن نه دیگه از من گذشته، مثلا من در مرز 40 سالگی هستم یا 40 رو رد کردم، دیگه برای من فرزندآوری دیره. ولی شما تاکید کردین که دیر نیست.
این مسئله فرزنددار شدن توی هر سنی، اگر که انسان اون رو برای خودش محدودیت ببینه و براش محدودیت بگذاره، ممکن هستش که در آینده زندگی فرد هم تاثیر بذاره. و ما این تاکید رو داریم که با اینکه ممکن هست شانس فرزنددار شدن در سنین بالاتر کاهش پیدا بکنه، ولی این ریسک افزایش پیدا نمی‌کنه که من مبتلا به بیماری‌های دیگه بشم یا به سلامتی من صدمه بزنه.
بله.
بلکه همین فرزندآوری، همونطور که خانم دهقان اشاره کردن، منجر به هم افزایش سلامت من میشه، هم جوانسازی من. و در کنارش وقتی ما میبینیم یک نفر نقش مادری رو میپذیره، خود به خود روحیش تغییر میکنه و این
بله.
سلامت رو همونطور که ما قبلا هم اشاره کردیم از ابعاد مختلفش میتونه بهش دست پیدا بکنه. تا اینکه شما تصور بکنید یک خانمی حالا به هر دلیلی تا سن 40 سالگی نتونسته ازدواج بکنه یا فرزنددار بشه و اون موقع تصمیم میگیره و اگر خودش رو از این نعمت محروم بکنه به دلایل نگاه‌های اجتماعی که ممکن بله. هستش که بهش تحمیل بشه یا نگرانی‌هایی که بابت سلامتیش بله. داره و این نگرانی‌ها بی‌مورد هست، میتونه در آینده از نعمت داشتن فرزندانی که در کنارش هستن
خودشو محروم کنه. بله، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر زاهره. بریم به سراغ همکار خوبم فاطمه حسن‌پور و تازه‌های حوزه جمعیت. سلام، روز بخیر.
سلام بر شما، بر کارشناسان خوبمون و همه شنوندگان خوب برنامه از تدبیر تا تقصیر. خب فکر میکنم تازه ترین خبرهایی که باید در حوزه جمعیت بشنویم برگرفته از آخرین، یعنی دومین جلسه ستاد جوانی جمعیت باشه که چند روز پیش برگزار شد و بله. اخبار تازه‌ای رو در حوزه جمعیت در اختیار همه خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری ما قرار داد که مهمترینش این بود که رشد جمعیت در 15 استان کشور مثبت شده. این یکی از تازه ترین اخبار جمعیتیه که برگرفته از جلسه ستاد جوانی جمعیت. رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی گفته که موضوع جمعیت یه موضوع چند عاملیه و همه دستگاه‌های کشور درگیرش هستن و از همه مهمتر افزایش آگاهی و سواد جامعه در این حوزه است که همطور که کارشناسان هم به خوبی بهش اشاره کردن، فرهنگ سازی میتونه در این به این نقش بسیار مهمی رو داشته باشه. هرچند که 71 ماده، 83 تبصره و 236 تکلیف در قانون جوانی جمعیت گنجانده شده که 59 درصدش به وزارت بهداشت مربوط میشه، اما تا همه دستگاه ها با همدیگه همسو نشن و
بله.
به سمت یک نتیجه نهایی نرن، ما اون خواسته اصلیمون که رسیدن به نرخ باروری بالای 2.7% هست رو نمیرسیم. هنوز ما به رشد باروری مورد دلخواه نرسیدیم، اما در این جلسه مطرح شده که
بله.
یکی از موضوعات مهمی که باید بهش بپردازن در واقع استفاده از سن ازدواج مناسب و سن باروری
بله.
مناسب
بله.
و به هنگام هست و یکی دیگه از مواردی که بهش اشاره کردن در واقع آقای جباری بهش اشاره کرد که رئیس مرکز جوانی جمعیت، اینه که باید بریم به سمت زایمان‌های طبیعی.
خب حالا اینجا که شما دارین در مورد زایمان‌های طبیعی صحبت می‌کنید و نرخ باروری، اجازه بدید که با توجه به اینکه ارتباطمون با خانم دکتر بتول نامجو رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت هم برقرار شده و ایشون لطف کردن از جلسه بیرون تشریف آوردن تا با ما گفتگو کنن، باشون صحبت بکنیم. خانم دکتر نامجو سلام.
سلام عرض ادب احترام دارم خدمت شما، در خدمت شما.
ممنونم از همکاریتون خانم دکتر. خب ما درباره مادری اکسیر جوانی داریم صحبت میکنیم. دو کارشناس محترم هم داریم، خانم دکتر فرزانه زاره و خانم مهندسه دهقان کارشناس مامایی، که این دو بزرگوار هم از شما سوالاتی خواهند داشت. من میخوام اول نگاه شما رو به موضوع امروز بدونم. مادری اکسیر جوانی، نگاهتون چگونه است و تحلیلتون؟
بله، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین، بحث بارداری و فرزند آوری به هر حال کیفیت سلامت جسمی و روحی روانی مادر رو ارتقا میده و اینقدر اهمیت داره که تأخیر تو اونم میتونه سلامت زنان رو به خطر بیندازه. بنابراین توصیه همه ما، حالا چه از طریق برنامه هایی که ما ایجاد کردیم و چه برنامه هایی که قانون به ما تکلیف کرده، توصیه هست به فرزندآوری به هنگام و متعدد که میتونه از جنبه های مختلف باعث سلامت مادر، سلامت خانواده و نهایتا سلامت جامعه بشه، که پرداختن به این موضوع به هر حال خیلی مهم هست. من فقط با عرض خیلی خیلی معذرت، چون یک درسه غیر قابل پیش بینی برام پیش اومده بود، الانم اومدم بیرون. اگر که در سوالی خیلی
چشم اجازه بدیم ببینم خانم دکتر دهخان و خانم دکتر زاره چه سوالی دارن. زاره بفرمایید. خانم دکتر
سلام. خانم دکتر نامجوی عزیز، وقتتون بخیر. من با توجه به محدودیت زمانی که شما دارید خیلی مستعد نمیشم، فقط یک مطالبه ای رو میخواستم خدمتتون بگم که انشالله حالا در آینده بهش رسیدگی بشه بیشتر. من با توجه به اینکه دوران دستیاری رو پشت سر گذاشتم، الان هم بالاخره مشغولیت های خودم رو دارم، در کنارم دوستانم و همکارانم رو بسیار دیدم که به دلیل که میخواستن هم به حرفه پزشکی و ارتقای خودشون از نظر علمی توی اون حرفه بپردازن، خب از نعمت مادری محروم شدن توی سنین جوانتر و حتی ممکن هستش که به سمت ازدواج هم نرفته باشن. خب این نگاه رو میخواستم وزارت بهداشت بیشتر داشته باشه، به اینکه یک مثالی که من خدمتتون الان زدم از کسانی که حالا وارد حرفه ما میشن، شاید اصلا در حرفه های دیگه هم بالاخره محدودیت های دیگه ممکنه به وجود بیاد، این نگاه رو بیشتر داشته باشن که فرایند مادری در کنار فرایند تحصیل هر دو به سمت تسهیل شدن پیش بره و من به عنوان یک دستیار نگران مادری نباشم که حالا این تحمیل مسئولیت من به دیگران باعث بشه که نگاه اونها به نقش خود شخص من منفی باشه و در واقع وزارت بهداشت فرایند مادری رو برای افراد شاغل به حرف پزشکی و سایر رشته ها تسهیل بکنه. حالا قطعا خودتون هم بالاخره واقف هستیم به این مسئله، مشکلاتی که شاهدش هستیم. خواستم این مطالبه رو داشته باشم خدمتتون.
اگر اجازه بدین، این چون کار خیلی روی موضوع شده، مطالبه خود ما هم روی این زمینه هسته، اما چالش هایی در برابر این موضوع هم داشتیم. اگر که برنامه ادامه داشته باشه برای مثلا هفته های آتی،
بله حتما
من در خدمتتون خواهم بود که این رو به طور مفصل تشریح.
ان شاء الله که حضوری تشریف بیارید خانم دکتر نامجو.
سلامت باشین. خب
مطالبه خانم دهخان رو هم بشنویم. خانم دهخان
با سلام خدمت خانم دکتر عزیز، ببخشید شرمنده در جلسه هم هستم. همین مطالبه رو من میخوام ادامه بدم، مطالبه‌ای که دکتر زاره فرمودن، و اینکه میخوام بگم که در کنار مشاغل پزشکی و حرف پزشکی بهتره که به مسائل نگهداری فرزندان هم توجه بشه. یعنی این مادران در کنار وظایف اجتماعی و وظایف پزشکی خودشون بتونن با خیال راحت نسبت به فرزندانشون اون فعالیت اجتماعیشون هم انجام بدن و در واقع محیط های مناسبی رو در کنار محیط کار مادران پزشک قرار داده بشه برای مراقبت های بیشتر و به
از فرزندان.
این الزام قانون هست. من تشریح اینو خدمت رو خواهم گفت.
پس انشاءالله قرار ما یک بار که شما تشریف بیارین حضورید هفته های آینده در برنامه از تدبیر تا تقصیر با حضور همین دو بزرگوار. خیلی متشکرم. ممنونم از اینکه با ما همکاری کردید خانم دکتر نامجو.
خداحافظ.
خب بریم سراغ ادامه تازه های جمعیت و همکار خوبم خانم حسن‌پور.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از اینکه این فرصت مجددا به من تعلق گرفت. لازمه که یادآوری بکنم که همین موضوع، یعنی مشوق‌هایی که برای کارورزان، ماماها و پزشکان برای پیشبرد قانون جوانی جمعیت لازمه، قراره که افزایش پیدا بکنه. بله. حتی مشوق‌های مالی در همین ستاد مطرح شده و آقای جباری رئیس مرکز جوانی جمعیت این وعده رو داده. در همین جلسه مطرح شد خانم آدابی عزیز که نرخ زایمان سزارین در کشور ما 54 تا 56 صدم درصده که دو برابر متوسط جهانیه.
بله.
و گفته شده که اگه خانواده ها از فواید زایمان طبیعی مطلع باشن، به خصوص فوایدی که برای خود مادر و نوزادش داره، هرگز به سراغ زایمان سزارین نمیرن. اینو اعلام کردن که الان در همه دانشگاه های علوم پزشکی سیاست های افزایش زایمان طبیعی ابلاغ شده و همه مراکز دولتی عمل زایمان طبیعی رو رایگان انجام میدن و این یکی از فواید در واقع ترویج زایمان طبیعی هستش که اونها رو در واقع آشنا بکنن مادران رو با زایمان بدون درد، کم درد، و استفاده بکنن از فرصت هایی برای افزایش.
من دیدم که خانم دهخان میخوان در ادامه یه چیز رو یه نکته رو یادآوری کنن.
من میخواستم که در رابطه با زایمان طبیعی میخواستم بگم این زایمان طبیعی از لحاظ علمی هم برای مادر هم برای جنین فواید بسیاری داره. در واقع میخوایم بگیم چیزی که خداوند در طبیعت قرار داده نمیتونیم
ما خلافش رو انجام ندیم.
بله ما خلافش رو انجام ندیم.